الرحيم. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. خب، بعد از اینکه قاعده اولی را در عند الشک برای مکلف مشخص کردیم، مثل به مقتضای قاعده حق و طاعه در موارد مشکوک هم بر مکلف عقلا احتیاط واجبه، چون در موارد مشکوک هم عقل ما برای مولا حق اطاعت میبینه. حق اطاعت یعنی در مخالفتش عقاب وجود داره، استحقاق عقاب. بخاطر این جهت پس برای پرهیزی از عقاب عقل میگه بر شما احتیاط واجبه. منتها این وجوب احتیاط و این قاعده حق و طاعه مشروط به شرطی، در موارد مشکوکه در صورتی بر ما احتیاط واجبه و طاعت مولا لازمه که مولا خودش رخصت نداده باشه. اگر رخصت داد نه، اونجا دیگه معنایش که انه این میشه که مولا حقش را از ما برداشته، از گردن ما برداشته. حالا ببینیم که رجوع کنیم به اصول شرعی در موارد شرط رخصت رسیده از طرف شارع، خیلی اعتنا نکنین، اهمیت ندهین در موارد مشکوک. اگرم در واقع با تکلیف واقعی با حرمت واقعی مطابقت کردم، من شما را عقاب نمی کنم که ان حقش را برداشته. بفرماید بله، خوشبختیش خوشبختانش اینه که در موارد مشکوک ولو عقلا احتیاط واجب بود، ولیکن شارع به ما رخصت داده، ما را امن و امان داده، این براءت شرعی گویا امان میشه، میگه نه این اگر در دست داشته باشین عقاب نمیشین. اون عبارت است از براءت شرعی که عند شک براءت جاری میشه. خود دلیل بر براءت چیه دیگه؟ همون بحث معروف براءت. براءت شرعی چی دلیل داریم؟ گفتن که آقایون یه عده گفتن آیاتی داریم و روایاتی داریم، یکی یکی اینها رو بررسی کنیم ببینیم اینا دلالت بر براءت شرعی میکند یا دلالت نمیکند. والقاعدة العملية الثانوية، قاعده عملی ثانوی فی حالت شک، بعد از اون که قاعده اولی احتیاط واجب شد، قاعده ثانوی در حالت شک، که این قاعده ثانوی هم اثر شارع آمده و الا عقل ما که دو جور قاعده ندارد، عقل ما میگه احتیاط بر شما واجب. التي ترفع موضوع القاعده الاولی، برمی‌دارد موضوع قاعده اولی را. بله، چون که موضوع قاعده اولین بود که احتیاط و حق طاعت وقتی لازمه که رخصتی از طرف مولا آزادی به ما نداده باشه. خب این براءت شرعی خودش میشه آزادی. هی البراءت الشرعیه، براءت شرعیه. و مفاد این براءت شرعی الاذن من الشارع، اذن داده شده از قبل شارع در ترک تحفظ، که اگر شرب توتون را نمیدانین که حرام یا حرام نیست. اینجا درسته که حرمت که تکلیف مولا باشد مشکوکه، در موارد حرمت مشکوکه عقل ما هم گفته بود احتیاط واجب، حق طاعت داره مولا، ولی خود مولا گفته رفع امالا یعلم، من شما را عقاب نمی کنه، این میشه امان برای ما، آزاد میشه. در ترک تحفظ و ترک احتیاط در مقابل تکلیف مشکوک. ولما کانت القاعده الاولى، و چون که خود میگه چجور شد آقا عقل حکم به احتیاط کنه، عقل ما میگه در مورد شک احتیاط واجبه، شرع بگوید برا اجاری کو، یک نمیشه، دو تا با هم تناقض داره. عقل میگه اینجوری کن، شرع میگه اینجوری کو، چی جوریه؟ میفرماید نه، با آمدن حکم شرعی و اصل شرعی موضوع اصل عقلی از بین میرود، چون اصل عقلی که وجوب احتیاط بود مقید بود به عدم رخصت شارع در موارد شک، و اگر شارع رخصت داد دیگه اون از بین میرود. ولذا میفرمو لما کانت القاعده الاولی یا اولا، قاعده اولی مقید بود به عدم ثبوت ترخیص، بر مقید در جایی بود که رخصت ثابت نشده باشد از طرف شریعت در ترک تحفظ. خود این براءت میگه من رخصتم در ترک تحفظ، خب اگر رخصت ثابت شد اصل عقلی از بین میرود، موضوعش از بین میرود. در این صورت کانت البراءت الشرعیه رافعت قیدها، براءت شرعیه بر میدارد مر قید اون قاعده اولی را. قید قاعده اولی این بود که احتیاط در موارد مشکوک به شرط عدم رخصت شارعی، و حالا که اینجا رخصت داده تموم شد. رافعتون لقیدها و نافیتون لموضوعها، و نفی میکند این اصل شرعی
موضوع اصل عقلی را و مبدلتا للضیق بالسعه و تبدیل میکند ضیق را. خب برای مکلف عقل ما بله تضیق آورده بود، گفته بود در موردی که شکی در حرمت دارین باید پرهیز کنین. بله رفع اعمالای علمون برایت شرعی میگه نه شما مخیرین، شما آزادین، موسعین برایش. بله قید موضوعش دوتا یعنی چی؟ بله خب مسلمه قید موضوعش، یکی موارد شکی در تکلیف باشد، دوم رخصت شارع نداده باشد. و یستدل خوب حالا بحث در اصل براعت، همون براعت معروف که در همه کتب اصولیین بحث کردن که یکی از جمله اصول عملیه براعت شرعیه. و چی دلیل داریم بر براعت شرعی؟ که عند الشک در تکلیف براعت جاری شد. و یستدل لاثبات البراعت الشرعیه، و استدلال شده برای اثبات براعت شرعیه به عدد من الآیات، به عده از آیات مبارکات و عده از روایات. اگر این آیات و روایات دلالتش تمام شد میگیم ما بله اصول عملیه چهار تا یکش براعته، اگر این تمام نشد دیگه ما اصلی به نام براعت شرعی اصلا نداریم، برمیگردیم به اون ستایی دیگه. منها اولین آیهی که علما استدلال کردن بر براعت این آیه مبارک است، قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند هیچ نفسی را و هیچ مکلفی را الا چقدر تکلیف می کند؟ الا ما آتاها، الا ما را معنا کنیم یعنی اون تکلیفی، تکلیف نمی کند مگر به اون تکالیفی که آتاها ای اعلمها اعلام کرده باشد. یعنی اگر تکلیفی باشد در واقع و اعلام نشده باشد، خداوند در مقابل اون تکلیفی که اعلام نشده کسی را مسئول نمی داند، یعنی عقاب نداره. برای شرعه معناش همین بود که رفع مالا یعلمون، یعنی حکم مشکوکی و حرمت مشکوکی که ما نمیدانیم از ما برداشته شده. و معنای برداشته شدنش این نیست که خود حکم برداشته شده، برای اینکه خود حکم اگر برداشته بشه تصویب میشه، معنایش اینه که حکم واقعی ممکنه باشه ولیکن برداشته شده، یعنی در قبال اون حکم شما مسئولیتی و عقابی ندارین، اینه معنیش. الا ما آتاها. خب تقریب استدلال این آیه مبارکه چون خیلی جاها به درد میخوره اینو باید خوب توضیح بله دقیقاً بفهمیم معنایش چیه. و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه ان اسم الموصول فیها، اسم موصولی در این آیه مبارکه چهار تا احتمال داره، در سه تا احتمالش آیه مبارکه دلیلی بر براعت نمیشه، مربوطی به باب براعت نیست، مربوط به نفقه، مربوط به تکلیفی به امر غیر مقدوره، یعنی خداوند شما را تکلیف نمی کنه که با آسمان پرواز کنید چون شما قدرت اونا هیچ. فقط احتمال چهارم اگر در آیه معنای احتمال چهارم مقصود آیه باشد، این آیه دلیلی بر براعت می شود. اون چهار تا احتمال خوب توجه کن. خب ما از کجا بفهمیم که مراد آیه احتمال چهارمه؟ میفرماد ما تمسکی به اطلاق میکنیم، اصالت الاطلاق را که قبلا خوانده بودیم. خب ما هم که اسم موصول مطلقه دیگه، ما اون چنون چیز، اون چنون چیز همه را شامل، از جمله اون چنون چیز تکلیف را هم شامل میشود. خب وقتی تکلیف را شامل شد دلیلی بر براعت میشه. حالا این چهار تا احتمال را یکی یکی بخوانیم. این اسم الموصول فیها، اسم موصول در این آیه مبارکه، حالا از آقایون سوال کنیم اسم موصول در آیه در کجای آیه بود؟ الا ما، تکلیف نمی کند مگر ما را. خب این ما چیه؟ می فرماید احتمال اول اما ان یراد به المال، اراده شده باشد به ما مال، اگر مال اراده شده باشه به کلی از ما نحنفی خارجه، یعنی در دادن خمس و زکات خداوند به شما تکلیف نمی کند مگر به مقدار مالی که داری، چیزی که نداشته باشین که خمس و زکاتش بر شما واجب نیست. یا اگر بناشد ایثار کنین، به فقرا بدهین، انفاق کنین در راه خدا، تکلیف نمی کند خداوند مگر به مقداری که داشته باشه. این دیگه مربوط به براعت نیست، این یک احتمال. این اگر شد مربوط به انفاقه که برای انسان چقدر لازمه انفاق کنه آقا؟ به مقداری که داره، اما چیزی که بنده ندارم از جیب آقایون انفاق کنم این درست نیست. آیا اینه میگه این کاری به براعت ندارم، اما اگر شک داشتم که این شی حرامه یا نه اونجا چیکار کنم؟ آیا میگه به من ارتباطی نداره. این یک معنا. اول فعل احتمال دوم که مراد از ماء موصول فعل مراد باشد. یعنی چی؟ معنایش این میشه لا یکلف الله نفسا، خداوند هیچ کسی را تکلیف نمی کند الا ما، یعنی اون فعل را که آتاها، آتاها ای اقدرها، یعنی خداوند تکلیفی به امر غیر مقدور نمی کند. بنابر احتمال دوم، خب بنابر این که مراد از ما مال باشد، آتاها و چی معنا میشه آقا؟ مناسبی با مال چیه آتاها؟ نه، خداوند تکلیف نمی کند به هیچ کسی انفاق مالی را الا اون مالی که آتاها، آتاها یعنی چی؟ بایش داده باشد، یعنی خداوند باید مال داده باشد تو مکلفی به انفاقش، اما مالی که نداری مکلفی به انفاق نیستی. پس اگر مراد از ما مال باشد، آتاها به معنای اعتاها، الا ما اعطا الله، اون مقدار مالی را که خدا داده به ما، مراد از آتاها اعطا الله میشه. اما مراد از ما اگر فعل باشد، اون وقت آتاها به معنای اقدرها میشود، تکلیف نمی کند خداوند هیچ کسی را الا مگر به اون فعلی که آتاها، آتاها یعنی چی؟ اقدرها. پس بله، بنابر معنای اول آتاها به معنای اعطاها میشه. بنابر معنای مراد از ما اگر فعل باشد، آتاها به معنای اقدرها میشه. این دو تا احتمال در آیه مبارکه. احتمال سوم تکلیف، مراد از ما خصوصی تکلیفه، نه مال نه فعل. معناش اینه لا یکلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند هیچ نفسی را الا تکلیف می کند ما اون تکلیفی را که آتاها. کدوم تکلیف را تکلیف می کند؟ اون تکلیفی را که آتاها. آتاها اینجا به چی معنا میشه؟ ای بیانها و اعلمها، اون تکلیفی که برای بنده بیان شده باشد. اون وقت آتاها به معنای اعلمها. نتیجهش این میشه براءت. ما این احتمال سوم میشه دلیل بر براءت، یعنی خداوند تکلیفی را که تا بیان نکرده در مقابل اون تکلیف کسی را عقاب نمی کند و زحمت نمیده. لا یکلف معنای لغویش تکلیف نمی کند، یعنی مسئولیت ندارم، مگر به اون تکلیفی که اعلمها. معنایش اینه که اون تکلیفی که اعلمها نشده، هنوز بیان نشده، با او تکلیف خداوند کسی را مسئول نمیدونه، یعنی عقاب نداره. پس در موارد شک عقابی وجود نداره به حکم این آیه. اینم احتمال سوم. خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. از کجا فهمیدین که آیه معنای سوم مراده، نه معنای اولو دوم؟ چون بر معنای اول دوم آیه مربوط به براءت نمیشه. میفرماد یه احتمال چهارمی در بینه، و اون احتمال چهارم اینه که ما از عموم ما استفاده کنیم، نگوییم تنها ماله یا تنها فعله یا تنها تکلیف، بلکه میگیم تمسک میکنیم به اطلاق ما. اطلاق ما هر سه تا را شامله، یعنی خداوند تکلیف نمی کند نه به مال مگر به مقداری که داشته باشد، نه به فعل مگر به مقداری که قدرت داشته باشند، نه به تکلیف مگر به مقداری که بیان شده باشد. این احتمال چهارم، تمسک به اطلاق ما. اینجور اگر شد پس بازم آیه دلیل میشه، یعنی هم آیه دلیل بر براءت، هم در جاهای دیگر راجع به تکلیف به امر غیر مقدور، راجع به انفاق مالی که انسان ندارد، راجع به اونها هم دلیل میشه، راجع به براءت هم دلیل میشه. اینم احتمال چهارم. اون وقت میدونی این مشکلات چی آقا؟ کجایش اکثر از معنا میشه؟ احسنتو. این مشکلش اینه که اگر ما را به معنای ما به معنای شی، این درست در اسم موصول مسئله ای نداره، ما مشکلی پیش نمیاد. ما به معنای شی دیگه، من و ما دو تا اسم موصول، من چی معنا میکنیم؟ آن چنان کسی. ما چی؟ آن چنان چیزی. آن چنان چیز هم مال را شامله، هم فعل را شامله و هم پس از نگاه ما اگر هر سه تا مراد باشد ما گرفتار محذور نمیشه، ولی از نگاه صله ما که آتاها باشد گرفتار محذور میشه، برای اینکه آتاها هم به معنای اعطا الله شد، هم به معنای اقدره شد، هم به معنای بیانه شد. یک صیغه آتاها به سه معنا استعمال شد. اینه میتوانیم دفع کنیم یا نه. فقط تمام مشکلات علما در استدلال به این آیه برای براءت مشکلش در آتاها میشه که لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا اول جامعه که احتمال چهارم باشه والاول بله مال یقیناً مراد از ما این متیقنه لانه المناسب چون که مال مناسب است با مورد آیه چون که قبل آیه صدر آیه مبارکه حیث امرت به نفقه در قبل از این آیه مبارکه آیه ایست مربوط به نفقه یکی باید انفاق کنی باید به مردم به فقرا به مستحقین بدهین انفاق کنی یا مثلا به کسانی که نفقهش بر شما واجبه باید به اونها انفاق کنی منتها چقدر به اونها انفاق کنم لا یکلف در انفاق الا به مقداری که بگو دارم بنده مثلا روزی 50 تومان کارگرم حاجی خانم از من روزی 500 تومان بخواد من از کجا کنم آقا این مقدار بر من واجب نیست روزی 50 تومان اگر کارگرم باید روزی 10 تومانش رو به والاول هو المتيقن لانه المناسب لمورد الايه حيث امرت بالنفقه عمل کرده آیه مبارکه قبل از این آیه ما را به نفقه دادن و عقبت ذالک بالکبرا و به تعقیب پشت سری اون که ما را امر به نفقه دادن کرده تعقیب کرده آیه مبارکه اون امر به نفقه را به این کبرایی که الان ذکر شد لا یکلف الله خب بر ما واجب نفقه بدیم خب یکی سوال میکنه چه مقدار نفقه بدیم این آیه کبرا را بیان میکنه میگه نفقه به مقداری که داری به مقداری که دارین باید نفقه این درست این پس مال یقینا مراد از ما ولیکن خب اگر مال مراد بود معنایش این نیست که ما به اطلاقش باقی نمانده باشه خصوصی ما مراده نه ما مال مراده منتها در ضمن اطلاق مراده یعنی هم مال مراده هم فعل مراده و هم تکلیف مراده که احتمال چهارم ولیکن لا موجب للاقتصار على المتيقن موجب نیست که لفظ را ما مختص به همین مال بکنیم لفظ ما را بل نتمسک بالاطلاق تمسک میکنیم به اطلاق ما که هم فعل را شامل بشه هم عمل را چی مال را شامل بشه و هم تکلیف لاثبات الاحتمال الاخير برای که ثابت کنیم احتمال چهارم را فیکون معنی الآیت الکریمه معنای آیه مبارکه اینجور میشه خب گفتیم که ما چهار مصداق پیدا کردیم اینجا دیگه حالا این چهار مصداق را معنا میکنه اینجور میشه معنای آیه ان الله لا یکلف مالا انسان را به مال تکلیف به دادن مال تکلیف نمی کند به انفاق مال الا به قدر ما رزق و اعطا مگر به مقداری که مرزوق شده برایش و عطا شده یعنی به مقدار مالی که دار این یک راجع به مال و راجع به عمل بله راجع به فعل لا یکلف الله نفسا هیچ کسی را خداوند به یک فعلی تکلیف نمی کند الا چقدر به فعل تکلیف می کند آقا الا اون فعلی فی حدود ما اقدر علیه در حدود اون چیزی این مقداری که قدرتی بر اون فعل داشته باشه یعنی تکلیف به فعلی غیر مقدور نمی کند و ما تکلیف نمی کند که برین با آسمان پرواز یا برین توی آتش برای اینکه ما قدرت نداریم برین توی آتش رو همه به لقاء الله میپیوندیم ولا یکلف خب این راجع به عمل راجع به تکلیف چی؟ میفرماید که تکلیف نمی کند خداوند هیچ کسی را به هیچ تکلیفی الا به اون تکلیفی که اذا کان قد آتاهو آتا شده باشد اون تکلیف آتاهو یعنی چی؟ یعنی و اوصله و رسیده باشد اون تکلیف به مکلف رسیده باشد کنایه از اینه که علم بهش پیدا کرده باشد یعنی اگر شکی به تکلیف داری اونجا خدا تو رو تکلیف نمی کنه تکلیف نمی کنه نه به معنای این که اصلا حکم واقعی نیست و الا حکم واقعی که تابع علم و جهل نیست او هست در جایشه منتها ما در مقابل اون تکلیف واقعی مسئولیت نداریم اینه این میشه برای و اوصله الى المخلف فل ایتا پس ایتایی که صله این موصوله بالنسبت الى کل من المال والفعل والتکلیف بالنحو المناسب له ایتا در مال عبارت است مناسب با ایتا مال چی آقا میگه زید اینقدر مال ایتا کرد، یعنی چی؟ یعنی عطا کرد. مراد از ایتایی در مال عطایی مال که جانب خدا بهش عطا شده باشه، مناسبشون. ایتایی در عمل، این عمل را زید ایتا کرده، یعنی چی؟ یعنی قدرت بهش داد. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف إنه المناسب له. فينتج نتيجة آية إن مشى إن آية إن معنى درميات. فينتج إن الله تعالى إن مقدارش كمحل بحث ما هي إنها إن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا. لأنك أزبيخ مكلف نيس، أزبيخ مكلف هست حكم واقعي قابل تغيير نيس. من ندانه من بر من نماز صبح واجب منتها لا يجعل المكلف مسؤولا، ولی من مسئولیتی و عقابی ندارم در مقابل تکلیفی که او تکلیف در واقع هست ولیکن ما آتاها نیست، آتاها نشده، یعنی غیر و واسمه و فول. مطلوبی ما در براعت ما همینو میخواییم، میگیم تکلیف مشکوک درش احتیاط واجه نیست، ما در مقابلش مسئولیتی نداریم. ولكن اولین کسی که بر استدلال بر این آیه اینجوری اعتراض کرده، الشیخ الاعظم الانصاری على هذا الاستدلال، اعتراض کرده گفته از نگاه ما کار شما درسته، چون ما مایه موصول همه چیز را شامل می شود، لكن اراده جامع از اسم موصول از این ما هر سه تا را اراده کنیم غیر ممکنه. چرا آقا؟ لان اسم الموصول حین اذن، برای اینکه همین ما در این هنگامی که هر سه تا ازش اراده بشه به لحاظ شمول این ما تکلیف را، اون وقت آتاها چی میشه آقا؟ اشکال راجع به خود ماه، راجع به آتاها هنوز نرسیدیم، اشکال اول مربوط به خود ماه. برای اینکه میفرماید آقا ما لا یکلفو، یکلفو فعله درست یا نه؟ خب الله فاعلشه، نفسنم مفعولم بشه، مفعولم به دومش چیه؟ ماه دیگه. لا یکلف الله نفسا الا یکلف ما، ما را تکلیف میکنه، خب این ما باید مفعول به باشه. و حالا که مراد از ما اگر مال باشه، مراد از ما اگر مال باشه اینجا درست ما مفعول به باشه، اما مراد از ما اگر تکلیف باشد اینجا مفعول مطلق میشه. یک شی یک کلمه هم مفعول به باشه در یک ترکیب و هم مفعول مطلق باشه، معنایش اینه که ما در دو معنی است و این درست در نمیده به لحاظ شمولهی تکلیف یکون مفعولا مطلق، به لحاظی که شامل شده این ما مد تکلیف را، این ما یکون مفعولا مطلق. لا یکلف الا تکلیفا آتاها میشه دیگه، مراد از ما اگر تکلیف شد تکلیفا میشه مفعول مطلق یکلف، و به لحاظ شمولهی للما یکون مفعولا به لا یکلفو مالا، خداوند به هیچ مالی انسان را تکلیف نمی کند، مال میشه مفعول به. و نسب بین الفعل و المفعول المطلق، و حالا که نسبت بین فعل و مفعول مطلق چی؟ تغایر ان نسبت بین الفعل و المفعول به، مغایر است با نسبت فعل با مفعول به. لازمش اینه که این هیئت یکلفو با اون ما که هر دو تا فعل با مفعول بهش، این هیئت و استعمال در دو نسبت شده باشه، هم در نسبت الفعل الى المفعول به که اون نسبت وقوعیه دیگه، ضرب زید عمرو، ضرب یک نسبت با زید داره، نسبت الفعل الى الفاعل که اون نسبت رو اسمش رو صدوری میگذاریم، میگیم که حدث ضرب زید صادر شده، و همین ضرب یک نسبتی هم با امر داره، نسبت چیه؟ وقوعیه دیگه، ضرب بر امر واقعی شد. همیشه نسبت فعل با مفعول به از این سنخه، و حالا که نسبت فعل نسبت با مفعول مطلق از این سنخ نیست، زد یک نو زدنی، نسبت ضربه و ضربن چیه آقا؟ نسبت الفعل الال مفعول مطلق، مفعول مطلق هم یعنی یک فردی از خودی زدنه، یک فردی از زدنه، زد یک نو زدنی، مغایر است با نسبت بین فعل و مفعول به. فإن الأولى أولي كهم نسبة الفعل بمفعول مطلق باشد، هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، نسبة إن حدث زدنا و ضرب ضربن. در اینجا نسبت ضرب و ضربن چی آقا؟ نسبت الحدث زدن الى اطواره، به الى طور من اطواره، به یک قسم از اقسام زدن. زد یک نو زدن یعنی با چوب زد، یا زد یک نو زدن یعنی با دست. نسبت زدن به یک فرد خاص زدن نسبت داده شد، یک نسبت. و حالان که نسبت فعل المفعول به نسبت الحدث الى طور نیست، الى فرد نیست، بلکه نسبت الحدث الى مفعول به نسبت الوقوعیه، یا وقوع الحدث على شيء آخر. و الثانیه هي نسبت المغایر الى المغایر، نسبت مغایر الى المغایر، برای اینکه مفعول به غیر از حدثه. ضربه چیزیه، امرم چیزی دیگر، بین این دو تا شی یک نسبت. فیلزم من استعمال ما در جامع، یلزم ارادت و کلتن نسبتین، از ما این موصول گویا دو نسبت اراده شده باشد. من یا نگو از خصوصی ما این موصول، بگو از هیئت یکلفو با زمیمه الا ما آتاها، با زمیمه ما، بله دو تا نسبت، دو تا نسبت اراده شده باشد. کلتن نسبتین من هیئت ربط الفعل بمفعوله و هو از استعمال لفظ در معنیین، از هیئت ربط الفعل به مفعولش در بحسب ترکیب. خب ما مفعول به، ولیکن این هیئت یکلف با این مفعول به، این هیئت در دو نسبت است. و هو من استعمال لفظ، این از نظیر استعمال لفظ در دو معنا، گویا لفظ کلمه ما در دو معنا استعمال شده. مع ان کل لفظ لا یستعمل الا فی معنن، بگو واحده. ای اشکال، اشکال دوم از اینی که صرف نظر کنیم، ما را بگویم که درسته اینجا چیز نشده، اقلا در سله موصول در آتاها لازم است که آتاها هم به معنای اعلمها باشد، هم به معنای اقدرها باشد، هم به معنای اعطاه الله باشد. این اشکال وجود داره. پس معلوم شد که این آیه مبارکه خیلی دلالتی بر براءت نمی‌کنه. آیه دوم، و منها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه قشنگتر از دلالتش، و این آیات که همش قشنگه، دلالتش بر خصوص براءت بله واضح‌تره. و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه انها تدل على ان الله تعالی لا يعذب حتى يبعث الرسول، مدلول مطابق آیه اینه، میگه تا ما پیامبر نفرستادیم کسی را عذاب نمی کنیم. این یبعث رسولا کنایه است، خصوصی پیغمبر مراد نیست. میگن ما تا تکلیف را بیان نکردیم کسی را عذاب نمی کنیم. ما هم در برات همینه میخوایم، در برات ما چی میخوایم آقا؟ میگه نسبت به تکالیفی که ما شک داریم، علم بهش پیدا نکردیم، ما عقاب نمیشیم، آزاد. انها تدل على ان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول وليس الرسول الا كمثال للبيان، رسول از باب ذکر یک مصداق بیان شده، و الا خصوصیت رسول دخالتی نداره. مقصود از رسول معناش اینه، و ما كنا معذبين حتى نبين، معنای نبعث رسولا کنایه از اینه، حتى نبين یعنی تا ما احکام را بیان نکردیم کسی را عذاب. و معنای براءت چی آقا؟ معنای براءت همینه، میگیم تا بیان نشده ما عقاب نداریم، ولو شربتتون در واقع حرام هم باشه، ولی این حرمت تا بیان نشده ما در مقابلش آزادیم، شب روز میتونیم سیگار بکشیم، چی با کوپن چی بی کوپن، گرچه خیلی گران شده که نمیتونه کسی بکشه. ولیس الرسول الا کمثال للبیان فکأنه قال لا عقاب بلا بیان، در تکالیف الهی عقاب بر هیچ تکلیفی بدون بیان نی. ما هم همینه میخواستیم، ما براءتها ها هم. پس این آیه دوم قشنگ دلالت داره بر چی؟ براءت. و یمکن الاعتراض على هذا الاستدلال بان غایت ما یقتضیه نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع لا فی حالت صدوره و عدم وصوله الى المبیان. آقایون فرمودن، محققین و علما فرمودن که این آیه هم با کمال تأسف که خصوصا بقیه بعضی آقایون مثل شیخ انصاری اونا ظاهرا قبول داره ها، بعضیا این دلالت آیه رو بر براءت قبول داره، ولی مرحوم شهید صدر این قبول نداره، برای اینکه نبعث رسول را کنایه از چی گرفتیم؟ همین بیان خودش دو معنا داره آقا. بیان یعنی چی؟ یعنی از شارع صادر شده باشد، یا بیان یعنی به مردم واصل شده باشد. کدوم معنا مراد از داره؟ بگو. رسول نکردیم یعنی تا حکم را صادر نکردیم، بیان نکردیم، کسی را عذاب نمی‌کنه. این قبوله، ولیکن بحث ما در شرب توتون که در بیان نیست. شارع بیان کرده، شارع صادر کرده، حکمش را بیانم کرده، ولیکن بیانش به ما نرسیده. این آیه نمیگه اگر نرسیدم عذاب نمی‌کنیم. آیه میگه ما تا بیان نکردیم کسی را عذاب. خب حرمت شرب توتون بیان که شده دیگه، اثرشارمون تا بیانش به ما نرسید. پس آیه دلاله اگر نبعث رسول را کنایه از وصول گرفتیم، آیه دلیل میشه. اگر نبعث رسول را کنایه از صدور گرفتیم، دلیل نمیشه. ولا اقل من الاحتمال، آیه بین این دو معنا مجمل میشه. وقتی مجمل شد بازم دلیلی بر براءه نمیشه. ای از ابتکارات مرحوم شهید صدر که اشکالی بر این استدلالی بر این آیه دارد. بقیه آقایون خیلی ملتفت نبوده بر این. و یک کسی در یک ده چهار فرسخی قوم، رسول در قومه، یک کسی رفته در چهار فرسخی قوم همونجا 20 سال زندگی میکنه و نمیاد که رسول را ببینه، این آقا تقصیر کرده دیگه. رسول آمده ولی این آقایی که در این چهار فرسخی در این 20 سال یک را به قوم نیامه سوال کنه ببینه پیامبر آمده یا پیامبر نیامده، عذاب میشه یا نمیشه؟ بگو نسبت به این آقا بعثی رسول شده یا نشده؟ بگو بر صورت میرسه چیه؟ عجیب بحث شده. برش فحص واجب بود دیگه، لازم نیست بر خداوند که رسول اگر فرستاد برد تمام درای مردم را زنگ بزنه، من رسولم من رسولم. رسول به طور عادی میاد بین مردم ابلاغ میکنه، پرچمش را بلند میکنه، اون وقت بر مردم واجب فحص کنه ببینه این رسول هست یا رسول نیست. اینجوری که نیست، بیان احکام هم اینجوریه. بر شارع بر ائمه واجب نبود که اول صبح پا میشدن عوضی درس حلقات، بله میرفتن خانه در خانه تک تک در میزدن چه خبره، فلان شای واجبه فلان شای حرام. این معنای بیان احکام نیست. امام بیان کرده، رفته مسجد بالای منبر رفته سخنرانی کرده، به مردم مسائل را بیان کرد، اما به زید بدبخت نرسیده این بیان. این دیگه زید مقصره، نه امام. چی میگی تو آقا؟ گوش کن، جاهل مقصر اینا همشون. مقصر بود پدرش رو در میاره. لا فی حالت صدوره و عدم وصوله الى المکلف. چی؟ پس احتمال عقاب. اگر احتمال داده که یک پیامبری تازه آمده و اطاعت در فرضی که او پیامبر باشه اطاعتش بر من واجب و مخالفت کنم جهنم میرم، و از باب احتمال دفع ضرر محتمل دید. بله، به ان نقایت ما اقتضیه نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع. میگه اون حکمی که من پیش خود جعل کردم ولی هنوز اصلا صادر نکردم، اصلا نگفتم به کسی، حتی یک نفرم اعلام نشده، اینه. این آیه میگه این حکم عقاب نداره، این درست. اما لا فی حالت صدوره، حکم رو شارع صادر کرده بیان کرده، ولیکن برای بعضی مکلفین نرسیده. اینجا نمیگه آیه که در این صورت هم عذاب نیست. لأن الرسول انما یؤخذ، لأن الرسول انما یؤخذ کمثالین. یک باب ذکر مصداق بود برای صدور بیان من الشارع، نه معنای نبعث رسولا کنایه از وصول باشد، وصول فعلی الال مکلف، که تا حرمت شربتتون بس تک تک مکلف نرسیده من کسی را عقاب. این معنای آیه نیست. و ما نحن به صدده، و اونی که ما در صددشیم، ما میخوام دومی رو ثابت کنیم، یعنی تا وصول فعلی نشده عقاب نباشد. و ما نحن به صدده الا ما هو التعمین من ناحیت حرمت شرب توتونی که لم یصل الینا بیانه، بیان اشاره بر ما نرسیده، نه اینکه اشاره بیان نکرده، بیان کرده مون تا بیانش بر ما نرسیده. حتی ولو کان بیان قد صدر منش شاره. این روز شانس نداریم آقا، چجور برف میاد یا هوا ابری، هر چه آیه میاریم برای براءت میبینیم که دلالت نکرد. رسیدیم به آیه سوم، چون که امروز برفه. بله بس تا همین.